بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قبل از این جریان ایمان حال احتضار و امثال ذلک مطرح بود که دو سه آیه هم مناسب اونهاست که اگر اینها هم ضبط بشود در تتمه بحث اینکه ایمان با عمل صالح باید در حال اختیار باشد و در حال احتضار سودمند نیست، نافع است. یکی آیه 85 سوره مبارکه غافر که همون سوره مؤمن هست ثبت می شود. اون آیه 85 این است: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. اونگاه فرمود فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. و این هم مربوط به یک گروه خاص نیست، بلکه سنت الله التي قد خلت في عباده. این سنت لایتغیر الهی است که ایمان با عمل صالح وقتی سودمند است که انسان در حال حیات با اختیار باشد. در حال احتضار یا در حال مشاهده عذاب الهی اون ایمان سودمند نیست. چه اینکه در آیه 29 سوره مبارکه سجده هم به این صورت آمده است: قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم. وقتی فرشتگان الهی نازل بشوند و بین پیغمبر و امت او داوری کنند و پیغمبر پیروز بشود و اونها به عذاب الهی هلاک بشوند، در آستانه هلاکت و مانند آن اگر ایمان بیاورند ایمان اونها مفید نیست. نظیر اونچه که فرعون در آستانه هلاکت خواست ایمان بیاورد. در پایان سوره منافقون هم به این صورت آمده است. آیه 10 سوره منافقون این است، منتها اون لسان دیگری دارد: فمود و انفقو من ما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا خرتنی الى اجر قریب فاصدق و اکن من الصالحین. در اون حال می فهمد که باید برود از دنیا و آخرت برود، این یک. و می فهمد که در اون حال ایمان سودمند نیست، این دو. لذا از خدا درخواست میکند که مرا به دنیا برگردانید، عمرم رو اضافه کنید که من ایمان بیاورم و صدقه بدم. از این آیه معلوم می شود که ایمان در حال احتضار یا عمل صالح در حال احتضار یا مقدور نیست یا سودمند نیست. اما اونچه که مربوط به آیه محل بحث است، خب ایمان روی ترس معلوم است ایمان واقعی نیست، نظیر ایمان حالت مرگ فرعون. بعضی از افراد در حال ترس ایمان آوردن اما حالت احتضار یا عذاب قطعی نبود، نظیر کسانی که وقتی سفر دریایی میکنن وقتی خطر دریا تهدیدشون کرد دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم معرضون. و ولی کسی در آستانه خطر قطعی باشد، در آستانه احتضار باشد، عذاب الهی را بخواهد ببیند، ایمان او سودمند نیست. واقعا در اون لحظه برای او سودمند نیست، چون اون لحظه ایمانش روی اضطرار است. ایمان باید روی اختیار باشد. به هر تقدیر فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. در همین سوره مبارکه انعام آیه 153 که قبلا بحثش گذشت، فرمود و ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، که دعوت پیروی از صراط واحد را اعلام کرد. فرمود انحراف از اون صراط واحد زمینه گمراهی را فراهم میکند. این رو در آیه 153 همین سوره انعام فرمود. در آیه 161 که در پیش داریم، اونجا هم میفرماید قل اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. بین اون آیه که صراط مستقیم حق را واحد میداند و بین آیه 161 که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مهتدی و مهدی به صراط مستقیم واحد میداند، آیه 159 که محل بحث است قرار گرفت. فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. در آیه 153 فرمود این صراط مستقیم من است، فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، به منزله صغرای قیاس است. خب حالا اگه کسی متفرق شد چه می شود؟ فرمود این کسی متفرق عن سبیل از صراط مستقیم شد مفارق است. این چنین نیست که تفرقه شیء معقول و مقبولی باشد. تفرقه در دین همون مفارقت از دین است. تفرقه یک امور واحد منسجم هماهنگ مفارقت او چیز دیگری نیست. او تفرقه پذیر نیست. لذا در اون آیه قبل فرمودن آیه 153 فرمود اگر راه‌های پراکنده را پیروی کردید و این صراط مستقیم را ترک کردید فتفرق بكم عن سبيله، این تفرق عن سبيل الله با مفارقت از صراط مستقیم آمیخته است. اگر زمینه کبرای کلی را در اون آیه 153 فراهم کرد، سرا تصریح به این انحراف و مفارقت را در آیه محل بحث بازگو کرد. فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این نکره در سیاق نفی است. تو از اونها بیزاری مطلقا. پس معلوم می شود این چنین نیست که اونا یه بخش دین را داشته باشند یه بخشی نداشته باشند. اگر دین تفرق پذیر باشد، تجزیه پذیر باشد، خب اگه کسی قائل مبتلا به تفرقه شد یه گوشه دین را رها کرده، گوشه دین را که دیگر را که دارد. اگر گوشه دیگر دین را دارد پس پیغمبر در اون گوشه که این شخص متدین است با او هست، دیگر از او بیزار نیست. در حالی که همود لست منهم فی شیء، معلوم می شود که تفرق در دین با مفارقت از دین همراه است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که پیغمبر کجاست. هر جا حکم خداست پیغمبر است. اگر ذات اقدس الهی پیغمبر فرمود تو از اینها بیزاری لست منهم فی شیء، یعنی منم از اینها بیزارم، اونگاه وزان این آیه وزان آیه اولی سوره مبارکه توبه خواهد بود، برات براءه، که اعلان الهی بر این است براءت من الله و رسولی الذین عاهدتم من المشرکین و اذان من الله و رسولی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. اگر الله از یک گروهی بری بود رسولشم بیزار است، اگر رسول خدا از گروهی بری بود الله هم بری است. این اعلان براءت خداست از متفرقین در دین، یعنی اعلان براءت خدا و پیامبر است از مفارقین عن دین و رو در جامعه دین باشد. مطلب سوم آن است که این مفارقت از دین هم برای مشرکین بود، هم برای اهل کتاب بود و هم برای مسلمین هست. در سوره مبارک آل عمران که قبلا بحثش گذشت، از آیه 103 تا 105 به این صورت بود: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اونگاه در آیه 105 فرمود: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب اليم. امر به اعتصام قبلا در ذیل همین آیه محل بحث گذشت که معناش این نیست که همه شما مسلمان باشید. معنای و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا این نیست که همه شما به قرآن عمل کنید، همه شما به حبل خدا عمل بکنید. معناش این نیست، بلکه معناش این است که همه شما با هم عمل کنید، نه همه شما به قرآن عمل کنید. اگر به ما دستور نماز جماعت دادن، خب اگر همه ما در مسجد نماز بخوانیم فرادا، هیچ کدام به این دستور عمل نکردیم. یه وقت دست به ما میگوین اقیم الصلاة، یه وقت هست میگن اقیم الصلاة جماعتا. خب اگر به ما گفتن اقیم الصلاة، هر کدام وظیفه داریم و نماز میکنیم، میگیم به امر امتثال کردیم. ولی اگر گفتن جماعت بخوانید، اگر همه ما فرادا نماز بخونیم، هیچ کدوم به این آیه عمل نکردیم یا به این دستور عمل نکردیم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معناش این نیست که همتون مسلمان باشید، همتون آدم خوب باشید، نه، همتون با هم آدم خوب باشید، یعنی یکدیگر رو خوب درک کنید. امر به اعتصام جمیعا یک سو، نهی از تفرق از سوی دیگر که تأکید همین امر است از سوی دیگر، نشون میدهد که با هم باید دست در دست هم این تناب را بگیریم. حالا اگر این تناب فرض کنید نخهای فراوانی داشت، همه ما نخهای هر کدام نخی از این تناب را بگفتیم، هیچ کدوم با آیه عمل نکردیم، بلکه دست در دست هم باید این حبل متین را بگیریم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. البته یه چیزی که واجب شد ترک او عقلا حرام است، نه نقلا، لذا دو تا عقاب ندارد. اگه کسی معصیت کرده است، یکی چون فعل واجب را ترک کرده، یکی حرام را مرتکب شده. اگر کسی به دام تفرقه افتاد، دو تا عقاب ندارد که یکی واعتصموا بحبل الله را عمل نکرده، جمیعا را عمل نکرده باشد، یکی به دام ولا تفرقه افتاده باشد. اون لازمه عقلی امر اول است، لکن عقاب او شدید است البته. خب پس امر به وحدت معناش اینه که دست در دست هم مسلمان باشید. بعدم تهدید کرد همون بلا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. هم مشرکین بعد از نصاب حجت و قیام بینه دامن تفرقه را دامن زدن، هم اهل کتاب این چنین بودن. اهل کتاب این چنین بودن که در آیات فراوانی ذات اقدس اله جریان تفرقه اهل کتاب را ذکر میکنند، ولی درباره مشرکین اونا که حاضر نشدن دین الهی را بپذیرند در توحید بین توحید ربوبی و غیر ربوبی تفرقه ایجاد کردن و مانند آن در سوره مبارک روم آیه 30 به بعد این است. بعد اینکه آیه فطرت ذکر میکند بفهمد ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما لديهم فرحون. مطلب دیگر این است که پس تفرقه دامنگیر مشرکین بود، دامنگیر اهل کتاب شد. ذات اقدس اله به مسلمین هشدار میدهد که اون تفرقه تباهاوری تباهکارانی که دامنگیر مشرکین شد، دامنگیر یهودیا و مسیحا شد، دامنگیر شما نشود. تو سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید که تفرقه دو قسمه، مثل زلالت. یه تفرقه ابتدایی است، یه تفرقه کیفری. تفرقه ابتدایی این است که عده‌ای من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم به سوء اختیار خود تفرقه را دامن بزنیم. ذات اقدس اله اول دستور میدهد و اعتصموا و حبل الله جمیعا. این اختصاصی به قرآن ندارد، به مسیحا میفرمود و اعتصموا و حبل الله جمیعا، یعنی به انجیل. به یهودی ها دستور میدهد و اعتصموا و حبل الله، یعنی به تورات. منتها به یهودی ها در اون عصر خودشون قبل از نزول انجیل، به مسیحا در عصر خودشون قبل از نزول قرآن. الان به همه موحدان عالم دستور میدهد به قرآن معتصم باشید جمیعا. مطلب مهم آن است که اول ذات اقدس اله دستور به اعتصام میدهد، نهی از تفرق میکند، مانند خطر تفرقه را ذکر میکند. اگر کسی معاذ الله مبتلا به تفرقه شد، او را نصیحت میکند در توبه به انابه رو به مصر روی اونها باز میکند که برگردد. اگر نشد، اگر نشد، اونگاه خود ذات اقدس اله می‌فرماید ما این افراد مبتلای به تفرقه را متفرق‌تر می‌کنیم. چه درباره یهودیا، چه درباره مسیحا، این دو تا آیه با یه تفاوت مختصری در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت که فهمود و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. یک، و اغرینا بینهم العداوت و البغضاء الى یوم القیامه. این دو، یک جا اغراء است، یک جا الغا. این تفرقه کیفری است. فبود ما اینا رو به جان هم انداختیم. بعد به ما هم هشدار میدهد، میفهمد اگه شما هم بیراه رفتید، ممکن است ذات اقدس اله عذاب زمینی، عذاب آسمانی، عذابهای دیگر بر شما مسلط کند و بالاتر از زلزله که عذاب زمینی است، بالاتر از سیل و ساقه که عذاب آسمانی است. این است او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض، شما رو گرفتار اختلاف داخلی بکنه که به دست خودتون جهنم بری. دیگه لازم نیست حالا سیلی، زلزله‌ای، صاعقه‌ای بیاید. اگر سیر طبیعی این آیه از خفیف به شدید باشد کمالا یبعد، می‌فرماد به اینکه یا وسیله سیل و زلزله یا عذاب‌های دیگر که اینها عذاب‌های خفیف است، یا اون درجه نهایت عذاب که اختلاف است دامنگیرتون خواهد شد. او یلبسکم شیعا، شما را شیعه شیعه، گروه گروه، بان بان، جناح جناح میکنیم. و یذیق بعثکم بعد بعث، بعث بعد، به جان هم میاندازیم. بین خدا و بین هیچ ملتی حواده و قرابتی نیست. درباره یهودیان کارا کرد، درباره مسیحیان کارا کرد، درباره مسلمین تهدید کرد. درباره یهودی ها، درباره مسیحی ها این دوتا آیه در سوره مائده گذشت. شما بود این کار رو ما کردیم و الغینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامة و اغرینا بینهما العداوة والبغضاء الى یوم القیامة. این تفرقه کیفری است. درباره ماهای همچین چیزی رو نفرمود ولی تهدید کرد، فرمود او یلبسکم شیعن و یزیغ بأسکم بعد بعض. اگر ملتی مواظب خود نبود، اهل مراقبت، اهل مشارطت، اهل محاسبه نبود، هوامدار بود، همین وضع را دارد. خب یه بحث مبسوطی جناب رشید رضا تو تفسیر المعنا دارد که رو حتما ببینید. حالا نمیدونم از این شیعایشون فریب خورده، شیعه را معاذ الله فتنگر اختلاف میداند، یا تعصب وهابیت است که در این کتاب بود که در اینجا دهنکجی زیاد نسبت به شیعه دارد. این رو حتما ملاحظه فرمایید تا معلوم بشود که کدوم عامل است که این رو راه اندازی کرده. شاید قبلا هم به عرضتون رسید که بالاخره قالب حوزویان تشنه تفسیر بوده. قبل از اینکه المیزان به بازار عرضه بشود، این المنار آمده بود و بعضی از معممین و روحانیون و طلبه ها این المنار را میگرفتن و میخوندن، غافل از مبانی و مبادی. ناخودآگاه یه شبه روشن فکری مظلمی در ذهن برخی ها پدید آمد، مثلا چه بخواهد چه نخواهد. بالاخره 5 سال 6 سال ندانسته یک کتاب وهابی رو بخونه، خب همین در میاد دیگه. مکرر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این فرمود که بیش از 20 معجزه در سوره مبارکه بقره است، زیر همه اینها را المنار آب است. خب یه طلبی که اون مبانی تشیع را که نخونده، منتها یه فقه خونده یه اصول، خیلی هم خوشبین باشیم در این دو کتاب فاضل شد، اما کلام نخونده، فلسفه نخونده، تفسیر نخونده، عرفان نخونده، امامت نمیدونی چیه، نبوت نمیدونی چیه. خب پشت سر هم با تفسیر المنار معنوس باشد، خواه و ناخواه اون تیرگی شعور اینو دامنگیرش میشود دیگه، چه بخواهد چه نخواهد. بعد از اینکه المنار به این صورت فتنه‌گریشو کرد، المیزان که آمده است تحول ایجاد کرده. لذا شما اگر انشاءالله به جای رسیدید که در تفسیر صاحب نظر شدی، انشاءالله برای شما فرق نمی کند که اول المیزان رو متوقف کنید یا المنار رو. اما اگر به اون حد اجتهاد نرسیدید، اول المیزان را، مجمع البیان را، صافی را، تفسیر برهان را، نور ثقلین را، اینا رو مطالعه کنید که علی بینة من ربه باشید، بعدم دستتون به هر کتابی رسید عیب نداره. غرض آن است که این تیرگی رو میاره. حالا این از کلمه شیعه استفاده کرده، گفت شیعه اینه، یا از راه های دیگر. خب شیعه را که قرآن در قرآن کریم در جواب مشرکین گفته، چیکار به شیعه داره؟ به هر تقدیر ایشو یه بحث مبسوطی دارد که شیعه معاذ الله یا دستشونده بیگانگان است، یا عبدالله بن سبا او را دسیسی عبدالله بن سبا بود، ساختگی است، بافتگی است، باطنیه ای رو به بار انداخت، براه انداختن و مانند دار که رو حتما ملازف همه تا بحث بشه. خب پس این تفرقه هم درباره مشرکین بود و هم درباره اهل کتاب و هم خطرش درباره مسلمین. این یه مطلب. و مطلب مهم اون بود که تفرقه دو قسم است، یه تفرقه ابتدایی مثل زلالت، یه تفرقه کیفری. تفرقه کیفری اگر آمد چیزی جلو رو نمیگیره، با نصیحت و با سمینار وحدت و با گرد همایی حل نمیشود. این یه تحول درونی میطلبد. اگر کسی معاذ الله به بلای تفرقه مبتلا شد، او با سمینار وحدت و هفته وحدت حل نمیشود. اگر ذات اقدس اله به صورت و الغینا بینهما العداوة والبغضاء یا اغرینا بینهما العداوة والبغضاء ظهور کرد، سمینار رو حل نمی کنه. یا اگر خدای ناکرده این کیفر و تهدید و یوزیق بعضکم بعض بعض و یلبسکم شیعا و یوزیق بعضکم بعض بعض عملی شد چیزی رو جلو حل نمیگیرد مگر تحول روحی. خب بر از آن است که در سوره مبارکه روم از تفرقه مشرکین خبر داد، اینا میگفتن نؤمن به بعض و نکفر به بعض، وقتی آیاتی به سود اونها بود میپذیرفتن، به سود اونها نبود نمیپذیرفتن و مانند اون. درباره اهل کتاب هم این چنین است. و ذات اقدس اله فرمود ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این آیه را بین دو تا آیه که درباره وحدت صراط مستقیم است ذکر کرده است، یکی اون آیه 153 بود که فرمود و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، یکم آیه بعدی سن 161 که اننی قل اننی هدان ربی را صراط مستقیم دین قیما ملت ابراهیم حنیف. مطلع بعدی آن است که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه تبرکن چند تا حدیث از نهج البلاغه بخوانیم تا خطر تفرقه در دین مشخص بشود. وقتی خطر مشخص شد ما آیه را با یه عنایت بیشتری محور بحث قرار خواهیم داد. خود هسته امیر سلام الله علیه فرمود احدی در بین امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اندازه من داعی وحدت نداشت. سخنان حضرت در نهج البلاغه بخشی به منفعت اتفاق و بخشی به مضرت اختلاف و بخشی هم به این که من بهترین کسی هم که داعی وحدت دارم برمیگردد. در نهج البلاغه خطبه 113 منشأ اختلاف را ذکر می‌فرمایند. خطبه 113 که در ذم دنیاست فرمود یه عده کسانی هستند که سارت دنیا املک بکن من الاخره و العاجلتو اذهب بکن من العاجله و انما انتم اخوان على دین الله ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر. اگر یکی از دوستان ما در یک کاری موفق شد گفتیم خب چرا به دست ما انجام نشد، خب ما مگه راه دیگر رو بریم به کار خیلی دیگری به دست ما انجام میشه. یک، اگر راضی باشیم به کار او کار شکایت نکنیم در تمام ثواب او سهیمیم. دو، این به برکت انقلاب این حدیث مشخص شد، وگرنه درکش خیلی مشکل بود. انما یجمع القوم الرضا والسخط، درک این حدیث برای همه ما مشکل بود. خب چطور؟ یک کسی داره کار خیر انجام میداد، دیگری فقط راضی به کار اوست، این چطور در همه ثواب او سهیمه؟ حالا معلوم شد که این دیگری اگه ثوابش بیشتر نباشه یقینا کمتر نیست. حالا دو تا دانشجو یا دو تا طلبه یا یک طلبه و دانشجو درساشون تمام شده، یکی شده امام جماعت جمعه، یکی هم شده فرموندار یا بخشدار یا شهردار، اینا توی شهردارن کار میکنن، یکی موفق تر از دیگری است. اگر اون دیگری ای رو حمایت کند، راضی باشد، دندون رو جگر بگذارد، با این عدو مبین بجنگد، این شیطانی که میگوید چرا تو نشدی، چرا برای تو سلع رو نگفتن، تو چرا نام اسم تو رو تو روزنامه ننوشتن، اگر با این سم بجنگد بدد، این همش سم چیزی توش نیست، خب این ثوابش اگه بیش از اون آقا نباشه یقینا کمتر نیست. این در جهاد اکبر پیروز شد. و شما همه اختلافاتی که در طی 15-16 سال متاسفانه میبینید برای همین جهته که چرا من نه. و وقتی این امر را تحلیل میکنید میبینید چیزی وهم، چیز غیر از وهم چیز دیگه توش نیست. این خطبه 113 فرماد به این که همه شما مسلمان بودن، متدین بودن، منتها کم کم خبث سرائر و سوء زمائر بین اینها اختلاف ایجاد کرده است. ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر فلا توازرون ولا تناسهون ولا توازرون ولا توادون ما لکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونها له ولا یحزنکم الکثیر من الاخره تهرمونه. خب چطور با یه پشیزی از دنیا که گیرتون آمده اینقدر خوشحالید؟ اون برکات آخرت از دستتون رفته نگران نیستی؟ این رو در خطبه 113 فرمود. در خطبه 127 که بعض احکام دین را بیان میکند و برای خوارج شبهه اونها را برطرف میکند، میفهمد به این که سیهلک و فیه سنفان محب و مفرد یذهب به الحب و الى غیر الحق و مبغض و مفرد یذهب به البغض و الى غیر الحق و خیر الناس فیه حالا انمت الاوسط فلزموه. بعد فهمد ولزم و سواد الاعظم. سواد اعظم یعنی جمعیت زیاد. نماز جمعه سواد اعظم است، تظاهرات سواد اعظم است، روز قدس سواد اعظم است، 22 بهمن سواد اعظم است. سواد یعنی سیاهی، نه سواد اعظم یعنی شهر بزرگ. فهمد تو جمعیت های زیاد باشید. وقتی مسلمین حرکت کردن این سواد اعظم شد با اینها باشید. ولزم و سواد الاعظم فإن ید الله مع الجماعه. بعد فهمود به ایاکم والفرقه از تفرقه بپرهیزید. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. همونطوری که یک گوسفند وامونده از رمه به طمع تکچرانی این طعمه گرگ می شود، یا آدم منزوی تکرو به طمع استفاده های شخصی از قافله جامعه فاصله بگیرد، یا طعمه شیطان است. فإن الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب علاوه من دعا الی هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامت هذه. اگر کسی مردم را به تفرقه و اختلاف در دین دعوت کند، او را از پا در بیاورید ولو امامه من بر سر او باشد. برای اینکه مردم هر چه میچشن از اختلاف میچشن. حالا ببینید خود هست امیر درباره اختلاف چه کرده است. همون علاوه من دعا الی هذا الشعاری که خوارج دادن و گفتن منا کذا منکم کذا، به اختلاف دعوت کردن، فقتلوه ولو کان تحت امامتی هذه. بعد جریان حکمیت حکمین را بازگو میکند که ما اونها را به حکمیت برگزیدیم که اینها قرآن را احیا کنند و احیای قرآن اجتماع بران است. در نشنیدم بله. خب الکفر ملت واحده، باطنشون مجتمع هستن، اما خود اونها وقتی غنایم رو میخوان تقسیم کنن کل ما دخلت امتون لعنت اختا، تو دنیا اینجوری هن، آخرت هم اینجوریه. در خطبه 176 این چیزی میفرماید ایاکم فی ایاکم و تلون فی دین الله فإن جماعتا فيما تكرهون من الحق خير من فرقه فيما تحبون من الباطل. این تفرقه که باطل است گرچه محبوب شماست، ولی اون اجتماع که حق است گرچه خوشایند شما نیست، اما اجتماع شما گرچه برای شما سخت است بهتر از تفرقه است که در کام شما به حسب ظاهر شیرین می آید. و ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. فرمود ذات اقدس اله هیچ کسی را از راه اختلاف و تفرقه خیر نداد، نه در گذشته و نه در آینده. این رو وجود مبارک است امی سلام الله علیه رو علم غیبش بیان میکند، نه روی تجارب گذشته. اگه رابطه به تجربه باشد که خب خیلی ها سنشون از هستمی بیشتر بود، یا برفرض تجربه باشد درباره گذشته اثر دارد، درباره آینده چی؟ حضرت فرمود سنت اله بر این است که هیچ کسی که دایه اختلاف دارد خیر نمیبیند. در گذشته اینطور بود، در آینده همینطور است. اینها نصایح کلی است که از حضرت مونده، گوشی از نصایح کلی، اما اون چی که مربوط به خود حضرت است، در نامه‌ای که مرقوم فرمودن برای ابی موسی اشعری که جریان حکمین رو تحلیل میکنن، میفرمان به این که شما که میگویید ما اختلاف نندازیم و مانند اون، لیس رجلون فعلم، این فعلم تو پرانتز است، یعنی بدان ابو موسی، لیس رجلون فعلم احرس على جماعت امت محمد صلی الله علیه وسلم و الفتها منی ابتغی بذالک حسن الثواب و کرم المآب. فرمود ابو موسی شما در بین امت اسلامی هیچ کس را مثل من نمی بینید که به اتحاد علاقمندتر باشد و حریص‌تر باشد. شما از همه حقوقمون گذشتید. هیچ کس مثل من حریص به وحدت نیست. امر دائر بود بین نبوت و امامت. گفتیم خب حالا امامت رو صرف نظر میکنیم. مردم حدیث العهد به اسلام هست. ولی هرگز از تحلیل کلامی نگذشتیم، از تحلیل فلسفیش نگذشتیم، امامت رو معنا کردیم، تا آخرین لحظه گفتم حق با منه. اما به دست زید و عمر بسپارم از مرحله علمی در بیارم به دست دیگری بیفتد، اون یکم قدار به دست است. شما حرف رو وقتی به عوام برسونی، عوام که قلم به دست نیست، او قدار به دست است، چیزی نمیمونه بر مردم. که فرمود من نذاشتم حرف به دست قداره به دستا برسد، ولی تا آخرین لحظه گفتم، کتاب نوشتم، برهان اقامه کردم، دلیل اقامه کردم، ولایت خودم رو تثبیت کردم، ولی از محدوده علم نگذاشتم. هر جا سخن علمی بود گفتم. خب این خطبای علمی رو من که همه که نمیفهمم، که جای احتجاج بود گفتم، جای مناظره بود مناظره کردم، اما حرف رو به دست کوچو بازار بدم که اونها به جای قلم قدار داره، این کار رو نکردم. لیس رجل احرس على جماعت امت رسول خدا و الفت اونها از من حدیث‌تر نیست. پس یه بحث علمی داریم که تا آخرین لحظه، تا آخرین قطره مرکب قلم باید باشه، این سریاش محفوظه. یه بحثی داریم که به دست مردم بیفته، فبود این کار رو من نکردم. خب و این در دنباره اون هم فهمود فأسعفی باللذی و عیتو علا نفسی و این تغییرت من صالح ما فارقتنی علی فین نشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه و اینی لعبد و لعبد ان یقول قائلون به باطل و ان افسد امرن قد اصلحه الله اصلحه الله و دع ما لا تعرف ان شرار الناس طائرون الیک به اقاویل سو. فرمود که حرفای اطرافیان رو گوش نده. من اون مطالب علمی رو که دارم باید بگم. با خود معاویه تا آخرین لحظه براهین اقام میکرد. نامه هایی که بین هست امیر و معاویه است نشون میدهد براهینش هم اقام میکند، و اما اوضاع اسلام و مسلمین را به هم نمیزند. خب الان اون چه که لازم هست بررسی این نوشته المنار است که شیعه منزه از تهمت هایی است که جناب المنار شنیده. ایشون میگوید بالاخره منشأ تفرقه یا اختلافات فکری است، یا بالاخره راه پنجمی هم که ذهن میکند ایادی بیگانگان است که این نقشا دارد. شاید خودش هم معاذ الله مبتلا شده باشد به یک همچه ایادی سویی. والحمدلله رب العالمین.